العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. جلسه دوازدهم از دوره هجدهم به تاریخ 1/4/83. در مورد عقل عرض شد که عقل عبارت است از یقین به واقعیت. به طور خلاصه اگر شما با واقعیت عالم رابطه برقرار کردی، عقل داری. رابطه با واقعیت امکان نداره الا بالیقین. چی میشه که یک انسان میتونه با واقعیات رابطه برقرار بکنه؟ این سرش در همون یقینی است که برای انسان حاصل میشه. کسی که حالت شک داره، آیا میتونیم بگیم که با واقعیت رابطه برقرار کرد؟ شناخت داره، شناخت پیدا کرد؟ نه. پس یقین به واقعیت هست که همون عقله. پس این سفارشاتی که به عقل شده در حقیقت سفارش به یقینه، به تحصیل یقینه. این که فرمودن تحصیل عقل کنید یعنی تحصیل یقین کنید. یقین به چی؟ یقین به واقعیات عالم هستی. منتها عقل در موارد مختلف معانی مختلفی هم پیدا میکنه. مثلا عقل معاش اگر گفتند، منظور این است که شما واقعیات عالم دنیا رو و مربوط به عالم معاش رو شما بشناسی و بتونی باهاش رابطه برقرار کنی. چه از جمله مواردش همین مثالی که ما عرض کردیم که فرق بین آب و سراب و تشخیص بدی. اینجور نباشه که مبتلای به جهل مرکب بشی، اینطور نباشه که مبتلای به شک و تردید باشی، با شک اقدام بکنی. نه، واقعیات رو اون گونه که هست ببینی. اگر اینطور بودی شما عقل معاش داری. فرق بین دوغ و دوشاب رو بگذاری، اگر اینطور شد میگم عقل معاش. اما این عقل اون عقلی نیست که به قول مطلق گفته میشه، این عقل مضافه، عقل معاش. اما اگر گفتیم باید عقل داشته باشید، سفارش شدی شما به عقل، این غیر از اینه. این عقل معاش یه اصطلاحیست و این که ما بتونیم با هم دیگه رابطهی برقرار کنیم در فهم و نهایتا به تفاهم برسیم. اینا با هم دیگه میگیم که خب از این به بعد به این عقل میگیم، اینو میگیم عقل معاش. و الا عقل نیست. همچنین عقل معاد، عقل معاد هم داریم. عقل معاد یعنی اون کسی که اون چشم آخرت بینش باز شده و واقعیات عالم آخرت رو اون گونه که هست میبینه. اگر بخوایم که با دقت بحث کرده باشیم، این عقل معاد هم باز عقل معاده، عقل نیست. عقلی که اضافه به چیز دیگه نشه. اگر ما رو سفارش به عقل کردن، نه یعنی عقل معاش، نه یعنی عقل معاد، یعنی عقل. عقل چیه؟ عقل اون دیده واقعیت بین انسان است که جامع بین همه جانب نگر عدل بین هر چیزی رو در هر کجای این عالم در جایگاه واقعی خودش میبینه. اگر امور مربوط به دنیاست در جای واقعی خودش، مربوط به آخرت در جای واقعی خودش. گاهی ادعی مبتلای به مثلا رهبانیت میشن، خب اینها مذمومه در اسلام، لا رهبانیت فی الاسلام. خب حالا برای شاید ادیان گذشته رهبانیت مطلوبیت داشته، یه ارزشی محسوب می شده. همین مقدار که اینها چشم مادی بین خودشون رو می بستند و دیده باطن بینشون رو باز می کردن، برای اونها خیلی مهم بوده، خیلی ارزش بوده، متناسب با اون سطح فهم و درک و شعور و اون استعدادهایی که داشتن. اما در اسلام به خاطر اینکه پیغمبر اسلام خاتم همه پیامبرانه و امت اسلامی امتی هستند که به اون رشد لازم رسیدن، خب دیگه لا رهبانیت فی الاسلام، دیگه قرار نیست که در این دین یک چشم بسته بشه تا چشم دیگر باز بشه. این مرحله ما رو مراحل مقدماتی تکامل بشر بوده و الا در این امت دیگه باید هر دو چشم باز بشه، هم چشم دنیابین هم چشم آخرت بین. قرار نیست که فقط آخرت رو ما آباد کنیم منهای توجه به دنیا و عمل به وظائف مربوط به دنیای خودمون. پس عقل به قول مطلق یعنی اون کسی که جامعیت داره و هر چیزی رو در این عالم در جایگاه واقعی خودش میبینه، گرچه ممکنه که مقدمه باز شدن چشم آخرتی ما این باشه که چشم دنیایی خودمون رو موقتاً ببندیم، در منتها موقتا میبندی تا اون چشم باز بشه. مثل این میمونه که اگر شما مدتی از همین چشم ظاهری خودت استفاده نکنی، کسانی که مبتلای به نابینایی هستن اینها گوششون از ما بهتر میشنوه، حس لامسه اونها از ما قوی تره، نه اینکه استعداد بیشتری دارن، نه، استعدادها یکیه، چه بسا استعداد ما بالاتر باشه، اما اونها به فعلیت رسوندن، استفاده کرده، از گوش استفاده کرده، فعال شده. اگر شما این چشم ظاهر رو بستی یا به این چشم ظاهر سعی کردی که اعتنا نکنی، یعنی این حد المقدور معیار و ملاک تشخیص و ارزش‌های خودت رو به این چشم ظاهر قرار ندادی، سعی کردی با دید عقل و با دید باطن نگاه بکنی، خب اون دید باز میشه، هر چقدر برای اون حساب باز بکنی بازتر میشه. فلذا اینو تو بحث‌ها و مرتب مکرر گفتیم و تو علم منطق هم فصل‌تر بحث کردیم که علم منطق علارغم اینکه سلسله قوانینی است برای صحیح فکر کردن، اما این علم مانع از فکر کردن هم هست، یعنی خودش حجابم میشه. اینطور نیست که ما فکر کنیم که حالا اگر کسی بخواد خوب فکر کنه و سریع فکر کنه و راحت فکر کنه و زود به نتیجه برسه باید منطق بخونه، نه، اتفاقا باید منطق نخونه. چون خود اون چارچوب، خود اون قانون، خود اون ضابطه برای فکر کردن موجب میشه که دست و پای فکر ما رو میبنده، نمیگذاره که اون نیروهای دیگری که در درون ما هست آزاد بشه و حجاب میشه، نمیگذاره چشم باطن ما باز بشه و ما از اون دیده‌های دیگه‌ای که داریم بهره ببریم و استفاده کنیم. فلذا نوعاً کسانی که تحصیلات عالیه دارن، اینها دید باطنشون بسته است، یعنی رفته دانشگاه، مراحل عالیه دانشگاه رو هم طی کرده، کلی درس خونده، خیلی تحصیل کرده و نهایت دقت‌های علمی رو در مباحث فرض کنید که علمی به خرج میده و به خرج داده. این عادت کرده که با اون اسلوب پیش بره و با واقعیات عالم رابطه برقرار کنه. اگر تو قالب دو تا چهار تا بهش واقعیتی رو ارائه کنن، این واقعیت رو میبینه. اما اگر از این قالب بیان بیرون، بعضی ها رو عادت دادن که اگر یه جایی آدرس میخوان به اینا بدن، باید آدرس کامل رو بنویسن، کروچیش هم بکشن، آخرش هم باز این گم میکنه، باید دستش رو بگیرن ببرن، بین راه هم چند دفعه باید بپرسه. اینا تربیت اثر داره، تربیت بس مربوط به استعدادم گاهی نیست. استعداد بالاست اما منعرفش کردن این استعداد رو، مربی نبوده بالا سر این. من حالا این خاطره ای که به ذهنم رسید که پدر من گاهی با ایما و اشاره با ما حرف میزد، میتونست حرف بزنه، زبون داشت قشنگ حرف بزنه. مثلا فرض بکنید میخواست بگه قاشق چای خوری بیار، نمیگفت قاشق چای خوری بیاور، انگشتش رو اینجوری میشن. و ما اگه نمیفهمیدیم ما رو توبیخ میکرد، وادارمون میکرد که با همین اشاره بفهمیم. و این خب خیلی مؤثره، این یه روش تربیتیه برای اینکه سرعت انتقال انسان ها بالا بره. اصلا الهام یعنی چی؟ الهام همینه که شما سرعت انتقالت به قدری بالاست که سریع به خال میزنی، یعنی اون واقعیت رو میبینی بدون اینکه بیان آدرس کامل بدن، بدون اینکه کروچی بکشن، بدون اینکه دستتو بگیرن ببرن. تا میگن فه میری فرزاد، مهلت نمیدی حرفش تموم بشه. فلذا کسانی که اینها تا همه استدلال رو اونم در قالب کاملا علمی بهشون ارائه نکنی، اینها زیر بار نمیرن. اینا ادعای اینم گاهی دارن که خیلی ملان و خیلی فاضلن و خیلی دقیق و نظرن. مثلا میگن ببین ما به این راحتی هر کسی رو قبول نمی کنیم، زیر بار نمی دیم. این نهایت خنگیه که انسان به جایی برسه که حقایق رو الا از طریق الفاظ نفهمه، یعنی دنبال حقایق تو الفاظ بگرده. این بالاترین حجابه، بالاترین حجابه. گاهی میشه با همین الفاظ، با همین الفاظ برای شما مطالبی رو میگن که موجب میشه ذهن شما رو مشوش میکنه، به هم میریزی، اصلا تمام ذهنت به هم میریزی. گاهی ایمانت ساقط میشه، ایمانت رو عدس میدی، با الفاظ بازی میکنن. خب این نشون میده که ایمان شما به الفاظ بند بود، چه با الفاظم ریخت. تو الفاظ به خدا رسیده بودی، چه تو الفاظم خدا رو ازت گرفتم، تونستم تشکیل کنم. اگر کسی بیاد برای شما اقامه برهان ریاضی کنه، چه دو دو تا میشه پنج تا. این کارم کردن، این کارم شده، برهانم اقامه میکنم که آقا دو دو تا مثلا میشه پنج تا. هر چی هم حساب بکنه میبینی درست داره میگه. یعنی مغالطه است، مغالطه یه صنعتیه، یعنی یه کاری میکنه که یه چیزی شبیه تردستیه، متوجه نمیشه که گیر کار کجاست. ولی چه کسی سست نمیشه و به هم نمیریزه؟ تمام دنیا جمع بشن و بگن که دو دوتا میشه پنجتا، میگه نخه همتون بی خود میگین. چی؟ آیا اون کسی که بر اساس محاسبات ریاضی به این نتیجه رسیده که دو دوتا میشه چهارتا؟ اگه اون بر اساس محاسبات ریاضی به این نتیجه رسیده باشه، بر اساس محاسبات ریاضی هم باید از دست بده. بگه بله شک کرده، اقلش نیست که بگه شک کرده. اما اگه از یه راه دیگه به این نتیجه رسیده، یا آقا معلومه دیگه دو دو تا میشه چهار تا. گاهی میگه چرا، میگه چراش هم من نمیتونم اصلا بگه، معلومه معلومه، مثل روز روشنه. و دارم میبینم الان از شما سوال کنم که اینجا روشنه یا روشن نیست، شما میگی روشنه. یه چرا روشنه؟ حالا بیا توضیح بده. خب بدیهیات رو بخواد انسان منتقل کنه و توضیح بده راجع به بدیهیات، بزرگترین مشکل رو پیدا میکنه. یعنی مشکلترین کار تعریف بدیهیاته. شما بدیهی رو تعریف کنید، یه چیزی که همه میفهمن وجدانیه، میگن آقا این تعریفش کن. فلزا در مورد بدیهیات میفرمن که بی نیاز از تعریف هست، بی نیاز از تعریف. بعضی فرمودن که اصلا تعریف ندارن، اصلا نمیشه تعریف کرد، روشنه واضحه. حالا اون کسانی که دیده ظاهربین خودشون رو تقویت کردن، دیده باطنبین اینها به همون نسبت بسته میشه. اگر شما سعی کردی هر مطلبی رو که میشنوی به حافظت بسپری، خود به خود راه تعمق و تأمل و دقت و تفهم بسته میشه به روی شما. اما اگر سعی کردی که راه فهم و تعقل رو به روی خودت باز بکنی، هر مطلبی میشنوی روش فکر کنی، رو جوانبش، اطرافش، درسته درست نه، همه چیشو ببینی، ناخودآگاه قدرت حافظه شما کم میشه. بستگی داره شما رو چی زوم کنی و دقت کنی. تو رانندگی اگر شما راننده فرض بکنه یه چاله ای تو خیابون جلو راهش ببینه، چشمش متمرکز بشه رو همون یه نقطه، دیگه جای دیگر رو نمیبینه و خطر تصادف بالا میره. بسیاری از این تصادفایی که اتفاق میفته در اصل اینه که یه حادثه ای چیزی جایی اتفاق افتاده، این حواسش میره اونجا. راننده باید متمرکز در یه نقطه نشه، همه رو با هم ببینه. به محض اینکه متمرکز بشه جای دیگر رو نمیبینه، تصادف میکنه. باید دید اجمالی داشته باشه. پس گاهی مقدمه این که چشم باطن ما باز بشه، یعنی همیشه اینه، این است که چشم ظاهر ما محدود بشه، اتکاء ما، اعتماد ما به چشم ظاهر کم بشه. اعتماد که کم شد، وقت مجبور میشیم، ناچار میشیم اگه چشم تو یه مدت ببندی تو خونه رفت آمد کنی، مجبور میشی بالاخره از سایر بابا استفاده کنی، از گوشت، از لمست، از فرض بکنه چه بویایی، چشایی، از همه اینا استفاده کنی که جبرانشو بکنی دیگه، جبران کن. ولی قرار بر این نیست که در این امت به این شکل باقی بمونه، باید به حد کمال برسه. بعد از اینکه اون دید باز شد، شما باید جامعیت پیدا بکنید. بسازم خنجری نیشت شجز فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، نه اینجوری نیست که چشم رو کور کنم. خب عقل یعنی حجاب نشدن هیچ یک از آیات و ابزارها و وسائل و مانع نشدن اینها از دیدن هدف. یه وسیله داریم یه هدف. اگر چیزی که وسیله است شما رو سرگرم کرد، اینو ازش تعبیر میکنیم به این که میگیم حجاب شد. اگر که آیات قرآن، از قرآن دیگه بهتر، بالاتر، عالیتر، این آیات قرآن سمت و جایگاه آیه بودن خودش رو از دست داد. یه موقع شما قرآن میخونی به عنوان اینکه آیات خداست. آیات خداست یعنی چی؟ آیه یعنی چی؟ آیه یعنی نشانه. یعنی اینو میبینی که از طریق این خدا رو ببینی، یعنی آینه. شما تو آینه که نگاه میکنی آینه رو نمیبینی، خودتو تو آینه میبینی. تو قرآن که نگاه میکنی قرآن رو نباید ببینی، باید خدا رو در قرآن ببینی. حالا اگر شما سراغ قرآن رفتی اما جز الفاظ قرآن چیز دیگه‌ای شما رو، ذهن شما رو، فکر شما رو به خودش مشغول نکرد، غرق در علم عربی شدی. خیلی از طلبه ها در حوزه های علمیه اینجوری میشن، اوایل که میان علم عربی، هر علمی به طور کلی علومی که مربوط به زبانه، اینها یه شیرینی داره. علم عربی یه شیرینی دیگه ای داره ویژه. برای اونایی که شروع کردن تازه نه، برای اونایی که یه مقدار راه رفتن خیلی شیرین میشه. یه وقت متوجه میشن چندین سال از عمر اینها رفته، تمام فکرشون و وقتشون صرف علم عربی شده تو حوزه. غافل از این که خب این مقدمه بود برای اینکه اینا زبان عربی رو یاد بگیرن، بتونن لکونی کنن، بتونن ترجمه کنن، بتونن صحیح تجزیه و ترکیب کنن، اعراب بزنن، برن سراغ علوم دیگه، برن سراغ اون علوم اصلی. به قدری به اینا مزه میکنه همینجا متوقف میشه. شما ببینید غالب کسانی که اینها استاد در علم ادبیات عرب هستن در علوم دیگه دستی ندارن، نه اینکه نخوندن، بالاخره اونا رو هم خوندن و کم کم جلو رفتن و یه چیزی، اما تو اونا به جایی نرسیدن. گاهی وارد میشن تو علم منطق، تو منطق میمونن، رد نمیشن که این علم آقا مقدم هست. وارد میشن در علم اصول، تو اصول میمونن، تو فقه، تو فقه میمونن، تو تفسیر، تو تفسیر میمونن. از تفسیر به تأویل نمیرسن، در حالی که تمام اینها وسیله است، تمام اینها. خب فرق بین علم با عقل حالا چیه؟ اگر کسی غرق در علمی شد، اون علم او رو فرا گرفت، این ازش به تعبیر میکنه میگیم عالمه. اما اگر کسی علم رو فرا گرفت، نه علم او رو فرا گرفت، اینو میگیم عاقله. یعنی اون وقتی که داره درس میخونه، اون علم رو داره تحصیل میکنه، از هدف نهایی از تحصیل این علم غافل نیست. چرا میفرمان تهذیب مقدمه بر تعلیمه؟ تهذیب مقدمه بر تعلیمه، یعنی عقل مقدمه بر علمه. اول هدفت رو مشخص کن و هدف رو در بین راه گم نکن، یادت نره کجا میرفتی. سوار این قطار شدی که بری مشهد، به ایستگاه‌های بین راه رسیدی، دیدی خوش آب و هواست، یادت نره نه یا پایین، بگو خب رسیدیم دیگه، ما می‌خواستیم یه جای خوش آب و هوا بریم، اینا هم اینجاست. نه، از این خوش آب و هواتر هم هست، حال صبر کن، حوصله کن، جلو برو. اگر متوقف شدی، از این تعبیر میکنن به عجب، یعنی به شما عرض کنم خیلی بهت مزه کرد این بین راه، وایسادی، متوقف شدی، معجب شدی، خیلی خوش از خودت خوشت اومد تو این مرحله، میمونی تو اون مرحله، متوقف میشی، جلو نمیری. بنابراین سعی بکنید که همیشه در حال حرکت باشید. راه به این کوتاهی که شما فکر میکنید نیست. ما حالا حالا ها باید راه بریم. گاهی ممکنه بعضی جلساتی ما رو سفارش به آرامش کنه، سفارش به نشستن کنه، سفارش به حرکت نکردن، چه بسه، چه خبره، دیگه میخوای چیکار، کجا میخوای بری، هرچی میخوای همینجا هست، همین الان حاضره، مگه نمیخوای به خدا برسی؟ خدا هست، خدا همه جا هست، همینجا هم هست. و اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکتره. این مواعظ عرفانی اینها نباید موجب این بشه که شما خیال کنید که بنکل باید بشینی. نه، این برای این است که خستگی شما در بره. شما فی الجمله تمدد اعصابی پیدا بکنه از اون حالت عجله‌ای که داری، چه میخوای زودتر بری و به مقصد برسی، که اون عجله مخله، که اون عجله آسیب میرسونه. کسی که با عجله میخواد این راه رو طی بکنه نمیرسه به مقصد. برای این است که شما اون عجله رو نداشته باشی، برای این است که شما اون حالت دلشوره، اضطراب و عدم طمأنینه ای که داری، اون حالتت رو مبدل به آرامش و طمأنینه کنن تا بهتر مسیر رو طی کنی. حالت شتاب زدگی نداشته باشی، ولی این غیر از اینیست که شتاب نداشته باشی. و متاسفانه خب گفته نمیشه این مطالب تو اون جلسات، چه شما اگر شما رو دعوت میکنن به آرامش، دعوت میکنن به، چون کلن مباحث عرفانی که مطرح میشه هر کجا همینه، عرفان آدم رو میخوابونه، میخوام میگه بخواب آقا، اصلا بخواب همه چی درست راهم میخوابونه، یعنی از هستی ثابتت میکنه، هیچی نمیشی. اونا خودشون راه رفتن ها، انشالله انشالله فرض بر این میگیریم راه رفته، اما بلد نیست شما رو حرکت بده، این کاره نیست که دست شما رو بگیره شما رو ببره، خودش رسیده به جایی که الان تو بهشته، نشسته تو بهشت، میگه کجا میدونی هی خوب جاییه بشین، آه خودت خوب جایی نشستی، این که الان تو جهنمه که، ولی در اثر تلقینی که میکنه به شما که میگه خوب جایی هستی، خیلی عالیه، حرف نداره، ببین چقدر اینجاش اونجوریه، چجور اونجوریه، همه عالم درسته، میزونه، رو به راه ردیفه، اینقدر اینا رو میگه کم کم شما هم باور میکنی که مثل این که تو بهشتی، ولی نیستی تو بهشتی، یه مصیبت واسط پیش میاد تمام اوضاع احوالت به هم میریزه، وارد میشی در قعر جهنم، منتها تا اون موقع اون مصیبته وارد نشده، یعنی خدا دست به اون نقطه ضعفت نذاشته، تو جاهایی که نقطه ضعف نداشتی خب میدیدی که خیلی مقاومی، خیلی صبوری، خیلی تومنینه داری، خیلی وقار داری، اون تلقیناتی هم که بهت کرده بودن اونا خیلی مؤثر واقع شده، آرامش خوبی داری. شتاب زدگی غیر از شتابه، باید شتاب داشته باشی تو این مسیر، باید بدوی، الان وقت دویدن شماست، وقت نشستن نیست، وقت راه رفتن نیست، تا وقت دویدنه، اما غیر از اینست که با حالت شتاب بدوی، عجله نکن، گاهی دلت شور میزنه که به یه جایی برسی، گاهی نه داری تفریحی میدوی، رفتی تو پارک داری میدوی، میگن کجا میری؟ میگی تشخیص دادم باید بودم، وظیفه‌م اینه که بودم، میخوام ورزش کنم، وزنم کم شه، میخوام سرحال بیام، میخوام لذت ببرم، دارم میدونم دیگه، اینجوری بودم، خیلی خوبه، به عنوان عمل به وظیفه، شب و روزم بودم، اعصابت هم به هم نمیریزه، ناراحتی اعصابم پیدا نمی کنی، دلت هم شور نمیزنه، حالت شتاب زدگی که نداری که، اون حالت شتاب زدگی، حالت چشم انتظاری، حالت اینکه چی میرسیم، پس چرا نشود، پس چرا که نرسیدیم، پس چی میشه، ایناست که آدم رو به هم میریزه، یه جایی یه کاری داشته باشی، دل بستن باشی بهش که بخوای حتما بهش برسی، دیر بشه مثلا چجور میدوی؟ با اعصابت میدوی نه با پات، در مسیر خدا نباید با اعصاب دوی، باید با پا بدوی، تو این مسیر با پا بدوی، تمام قوای خودت رو صرف این راه کن، صرف این راه کن، اما اعصاب رو بهش آسیب نرسون، فشار نیار، آرام راحت پرکار باش، نه پر جوش، جوش نزن، حالا چقدر مبلغ دینی سراغ داری که شما رو بخواد به جای این که با خدا آشنا کنه با علم به خدا آشنا کنه، سرگرم به علم میکنه، به جای این که عقل شما رو زیاد کنه و اون دیده جامع بین و همه جانب نگر شما رو باز کنه، دیده جزئی نگر شما رو باز میکنه، و شما رو متوغل در یک رشته و در یک فن میکنه و چند تا سراغ داری که دیده جامع نگر شما رو باز کنه، همه ی عالم رو ببین. خدا یعنی همه. اگر شما آخرت رو دیدی دنیا رو ندیدی، خدا رو ندیدی. اگر دنیا رو دیدی آخرت رو ندیدی، باز خدا رو ندیدی. انسان یعنی یک موجودی که جامعه، تو دنیاست باید دنیا رو ببینه، تو برزخه باید برزخ رو ببینه، بعد قیامتی داره باید قیامت رو ببینه. فلذا ما معتقدیم به این که معاد، معاد جسمانی هم هست. معاد جسمانی یعنی چی؟ بعدن میرسیم بازش میکنیم که توضیح میده. جسمانیه یعنی اینجور نیست که شما برای این عالم ماده و این دنیا هیچ حساب باز نکنید، نه، یه حسابایی باید باز بکنید، منتها در جای خودش، در جای خودش. نعم الان از دنیا علی الاخره، خوب کمکیه دنیا برای رسیدن به آخرت، خوب کمکیه. از دنیا مزرعت الاخره، اینا رو باید دید، همه رو باید دید، هیچ نکته ای رو نباید فرو گذار کرد و الا عقل نیست، عقل نیست. داری قضا میخوری، این قضا مربوط به جسم شماست، اما آخر راه رو نباید فراموش کنی. فلذا داریم که اول قضا بسم الله بگو. قضا که مربوط به شکمه، چرا بسم الله بگم؟ نام خدا، خدا مال آخر کاره، مربوط به آخرت دیگه. قضا مال شکمه، با نام خدا قضا بخور. کل امر ذیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر، من قرأ بسم الله الرحمن الرحیم کتب له به کل حرف 5000 حسنه. بله تموم، الان تموم شد. این مقدار سفارش به اینکه شروع کار، شروع کار با نام خدا، هر کاری که میخوای ابتر نمونه، بی دنباله نمونه، ناقص نباشه، به نتیجه برسه، خیر داشته باشه، برکت داشته باشه، مربوط به امور دنیاست، همین کارهای دنیا رو برای خدا شروع کن، برای خدا ادامه بده. دقیقا مثل این میمونه، شما میخوای سوار قطار تهران مشهد بشی، چرا سوار قطار میشی؟ حواست باشه اول کار چرا سوار میشی؟ بری سوار این قطار میشی برای اینکه میخوای بری مشهد، چرا سوار تهران تبریز نشدی؟ برای اینکه اون راه که تو میروی به ترکستان هست، تهران مشهد رو سوار شده اینکه میخوای بری مشهد. وسط راه هم حواست جمع باشه، یادت نره. یکی از اولیاء خدا رو نقل فرمودن که غذا که میخورد، هر قاشقی که میزد، هر لقمهی که میخواست بخوره، کلی فکر میکرد، بررسی میکرد، مطالعه میکرد، تصور رو تصدیق میکرد اینا، و مثلا میذاشت دهنش. یعنی دربه ما شروعش رو میگیم بسم الله، آخرش هم نهایتا دیگه خیلی هنر داشته باشیم الهی شوش، همین هم نیست و همین هم داره ور میافته دیگه، ور افتاده اصلا دیگه، اصلا کسی بسم الله نمیگه اول صبح، کسی هم سفارش نمی کنه که یادتون نره بسم الله بگی. ولی دیگه وسط کار دیگه اصلا غافل. کار سخته، اینجور نیست که به این راحتی باشه، مراقبت میخواد، ولی شدنیه. کم کم آدم به اونجا برسه دیگه تمام اعمالش میشه عبادت. قضا میخوره فقط اولش عبادت نیست، تا اون آخرش عبادت. مرحوم مقدس اردبیلی بود که گفتن که از دستشویی اومد، یه کسی از راه رسید گفت آقای پدر ما مرحوم شده، یه دعایی برای پدر ما کن، یه خیراتی، یه چیزی، یه خلاص روحش تازه بشه. یه رو فرمود که ثواب این توالت من نثار روح پدره. این آقا ناراحت شد که البته جلو رو اون چیزی نگفت، بعدا اومد و این اطرافیان رو گفت این چه دعایی بود، ما بدی نکرده بودیم به ایشون، ما مثلا جسارتی نکردیم، ما گفتیم پدر ما رو دعا کن، آخه پدر ما به ایشون بدی نکرده بود. مثلا گفتن که آقا توالت رفتن ایشون با توالت رفتن من شما فرق میکنه. اون موقعی که ما میریم تو توالت چون گرفتمون میدوی، اصلا یه حالیت نیست، نه یاد خدا، نه ذکری، نه هیچی، بیدوی. سیصد آداب داره همین توالت رفتن، 300 آداب داره. حالا بعضی فکر میکنن مثلا رفتی توالت ذکر خدا نباید بگی، نه، ذکر خدا مستحبه، در هر حال مستحبه، در هر حال. فکر میکنن مثلا اهانت میشه، جسارت میشه، نه بابا، چه جسارتی، چه اهانتی، خدا خودش اینجوری ما رو خلق کرده. خدا وقتی داشت خلق میشد ما رو اینجوری جسارت میشد به خدا؟ بل تمام اون آداب رو اگه کسی رعایت بکنه، همه اونا رو مراعات کنه، با پای فرض بکنه چپ وارد بشه، وقتی میخواد بیاد بیرون با پای راست بیرون بیاد، وقتی نشست رو پای چپ تکیهشو بده، رو پای چپ بنشینه، زیاد متوقف نشه، جایی بنشینه کسی نبینه، جایی بنشینه که فرض کنید که چیم، کلی آداب بره تو مستحباتش، تو مکروهاتش، تو واجباتش، رو به قبله نباشه، پشت به قبله نباشه. به شما عرض کنم که و اینها رو رعایت که هر کدوم اینا رو با توجه رعایت کنه، چون خدا گفته عمل میشه عبادت، میشه عبادت. کسب فضائل و کسب کمالات، ما خیال میکنیم حتما باید روحانیت اتخاذ کنیم تا به کمالات آخرتی برسیم، نه، با توالت رفتن میشه به کمالاتی رسید که اگر کسی میاد از شما تقاضای فلان و اینها کذا و کذا. هر قدمی که ما برمیداریم میتونه منشأ اثر باشه در دنیای ما و در آخرت. هر قدمی که برمیداریم میتونه این منشأ، یعنی این قابلیت رو داره، این قابلیت رو داره. از دنیا مزرعه تو آخره یعنی چی؟ یعنی هم دنیا مزرعه آخرت، نه این که آره شما برو فقط هی نماز بخون، نه، اونم در جای خودش، در جای خودش، نه اینکه همش روزه بگی، اونم در جای خودش. دقت کنید اینو میگن عقل. اگر عقل اومد هر چیزی در جای خودش قرار میگیره، هیچ چیزی رو نادیده نمیگیره، هیچ وقت نگید که این آقا به درد نمیخوره، این هم به درد میخوره. نگید که دیگه فرض بکنید که صدام به چه درد میخوره. صدام باید فرض بکنید که چی؟ نه، اون صدام هم به درد میخوره به موقعش. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. انسان عاقل چنان برنامه ریزی کلی و جامع و عمومی میکنه و دید جهان بین داره و واقع بین داره، همه واقعیات رو با هم میبینه، نه به صورت جزئی و فردی. جورت
حضرت سلیمان
که مثل کسی که برنامه این عالم رو ریخته، این عالم داره طبق یه برنامه اداره میشه، مثل یه کامپیوتر که برنامه بهش میدن طبق اون برنامه جواب میده به شما. ماشین حساب، یه ماشین حساب کامپیوتره، یه برنامه بهش دادن طبق اون برنامه شما ازش استفاده میکنی. یه موقع شما داری ازش استفاده میکنی میشه ماها، یه موقع شما میری در رتبه اون کسی که اصلا برنامه میده به این کامپیوتر، یعنی دقیقا میدونه چی میشه که این کامپیوتر اینجوری میشه یا اونجوری میشه، این جواب اومد یا اون جواب اومد، چی شد تو این عالم این اتفاق افتاد، چی شد که زلزله اومد، چی شد زیل اومد، چی شد آتش فشان شد، چی شد نمیدونم بلا اومد، بیماری اومد، چی شد نیومد. میره توی جایگاه بالا، تو مرحله نرم‌افزار این عالم، از اونجا نگاه میکنه. خب مسلمه، فلزا میگیم لوح محو و اثبات داریم، لوح محفوظ داریم، حالا نمیدونم تو کامپیوتر ما دو تا برنامه داریم یا نداریم. تو عالم دو جا برنامه است، برنامه در لوح محو و اثبات، برنامه در لوح محفوظ. لوح محو و اثبات اون برنامه های اگریه که قابل تغییره، قوانین اگری این عالم که رابطه علی و معلولی بینشون برقراره تو لوح محو و اثبات نوشته شده و ثبته. اگر صدقه بدی عمرت طولانی میشه، اگر صله رحم کنی عمرت طولانی میشه، اگر فرض کنید که قطع رحم کنی عمرت کم میشه. خب اینا اگریه، اگر اینجور اینجور، اگر اینا تمام این قوانین نوشته شده است کجا؟ تو لوح محو اثبات، که از این لوح به ما خبر دادن در روایات، در آیات به ما خبر دادن. میخوای فرض کنید روزیت زیاد بشه صدقه بده، میخوای روزیت زیاد بشه استغفار کن، میخوای روزی زیاد بشه نماز شب بخون، میخوای روزی زیاد بشه دائم الوضو باش، همینجور چیزایی که دعای چی، نماز چی، قوانینی رو که تو این عالم حاکمه و وجود داره و ما خبر نداریم ازش، ولی تو لوح محو اثبات خدای متعال اینها رو ثبت و ضبط کرده. اون کسانی که از این لوح خبر دارن این قوانین رو بر ما آموزش دادن، یاد دادن. یه لوح داریم مافوق این لوحی که لوح محفوظه، که تمام اون چرا که بعد از عمل به این قوانین اتفاق میافته اونجا ثبته، اونو ازش تعبیر کن لوح محفوظ. که حالا شما یا صدقه میدی تا عمرت طولانی بشه یا بلا از شما دفع بشه یا نه نمیدی، نهایت اون نهایت کار شما اونجا نوشته شده، چی کار میکنی؟ دو تا لوح داریم. حالا اگر شما آمدی توی مرحله، تو هر قسمتش که بیای، تو لوح محو و اثبات که بیای، اونی که ما بهش نیاز داریم و به عنوان عقل برای ما حساب میشه، لوح محفوظ نه، لوح محفوظ میخواد برسی شما میخواد نرسی، به عقل شما کاری نداره. ولی لوح محو و اثبات اونجایی که مربوط به عقل میشه، که قوانین همه رو میدونی که اگر کبریت زدی زیر کاغذ آتیش میگیره، اگر کبریت بزنی زیر کاغذ آتیش میگیره، حالا اینو میدونیم، ما دیدیم، تجربه کردیم. یه قوانین دیگه ای مثل همین تو این عالم وجود داره که اینا رو خبر نداریم، و یه قوانینی هم هست که ضد ایناست، باز از اونا خبر نداریم، مگر از طریق شریعت به ما بگن، اولیاء خدا به ما خبر بدن که اگر این کاغذ خیس باشه و تر باشه این آتش بهش اثر نمی کنه، کبریت زدی زیر کاغذ گرفتی نمی سوزه. چرا؟ چون خیسه. مرتب شما نماز شب میخونی روزیت عوض نمیشه، زیاد نمیشه. شما کبریتشو دیدی که زیر کاغذ بکشی، اما این که چی خونسا میکنه اینو؟ تری کاغذ خونسا میکنه، حرارت آتشو اونو خبر نداری، که باید به این زمینه کنی استغفار واقعی رو. یه کسی رسید که من استغفر الله ربی و توبه، حضرت فرمود فکلت که امت، مادرت به عذاب بنشینه. ما چیزی نگفتم که، من گفتم استغفر الله چی بگم، خود بعد میگفتم ویرام گفتم فاش میدادم بسارت میدادم، حرف خوب زدم، ذکر خدا گفتم. گفت تو میدونی استغفار یعنی چی؟ و ما تدریع من استغفار استغفار یعنی چی؟ ببینید چجوری تو خال میزدن، همچین میزدن تو خال که این یه مرتبه شکه میشد. شکه که شد دریچه های روانش باز میشه، که حالا این بحث جلسات آینده ماست. دریچه روان ضمیر ناخودآگاه روان باز میشه و قابلیت پذیرش حرف رو پیدا میکنه. یه مد تا به هم نرفتی راحت واسه خودت لم دادی، ریلکس، هرچی موعظه میکنم این خیاله، بله بله صحیح میفهمم، درست همین. اگه توش میری بیرون هیچی به هیچ، این روز اول. اما وقتی یه چیزی یهو بهت میگن که میزنه تو خواب، اینم یکی از قوانین دیگه، اینم یکی از قوانین این عالمه. اگه دونستی میتونی درست استفاده کنی، ندونستی نمیتونی استفاده کنی. تو مجلس علم باید ریلکس نشست، مجلس موعظه باید چارچنگولی نشست. میگن باید زانو زد، شنیدی زانو باید زد؟ یعنی دو زانو باید بشین آماده، هوش و حواست این باشه که هرچی میگه برد اونجایی که باید وارد بشه، ثبت و ضبط بشه، چه جایگاهشو در جلسات آینده میشه. اما جلسه علم ریلکس باش که بتونی خوب فکر کنی، خوب چی بشی چی اینات، راحت بتونی جوانبشو بسنجی، بتونی نقدش کنی، نقد کنی اشکالاتشو بگیری. اما اونجایی که باید، نه جای نقد کردن نیست، دید نقادی رو باید بذاری کنار، باید بذاری کنار. کسی که خاطر جمع قابل اعتماد در مقام القاء مطالب عوضی و اینام نیست، در صدد این هم نیست که بررسی کنه چی درسته چی غلطه، قدر صدد این است که هر چی درسته به شما منتقل کنه. موعظه اینه، موعظه اینه، المواعظ و حیات القلوب، حیات قلب، حیات روح، حیات جانه، انسان رو زنده میکنه. خب ما همونجوری که جلسات علمی لازم داریم، مجالس موعظه و تذکرم لازم داریم. اگر فقط به مجالس علمی اکتفا کنید، اون مجالسی که با همه هوش و حواست دنبال اینه که یه اشکالی بگیری، یه نقدی کنی، خوبه، این لازمه، انسان باید بالاخره تو این مسیر حرکت کنه، بفهمه چی درسته چی غلطه، خودش برسه. اما یه مجالسی هم خوب آدم دائم در حال نقادی باشه خسته میشه، اصلا افا در میاد، دلش میمیره، احتیاج داره به یه مجالسی که این مجالس مجالس موعظه باشه، مجالس اندرز باشه و او جان دل بسپره، با همه وجودش گوش کنه و قبول کنه و بپذیره، با حالت پذیرش بشینه، نه با حالت بله نقد و بررسی. خب این بحث رو میخوام تمومش کنم، چیزی از این بحث باقی نمونه تا انشالله جلسه آینده تعریف ششم بهشت رو مطرح کنیم و مورد نقد و بررسی قرار بدیم. در این بخش از تعریف عقل، فرق بین عقل و علم مشخص شد که علم جزئی نگره، یه علم رو شما میخونی و شما وقتی که یه عالم کاری نداره به این که هدف از کمال خلقت انسان چیه، کاری به هدف نداره، نهایتا هدف این علم رو بررسی میکنه و در نظر میگیره، فیزیک میخونه تا ببینه مثلا تو این علم به چی برسه، کجا برسه، آینه ها رو مثلا چی کنه فلان، این هم چیز مکانیک میخونه که مثلا چی بشه، الکترونیک میخونه که چی بشه، طب میخونه که چی بشه، کاری به کمال انسان، سعادت انسان، بهشت و جهنم انسان نداره. اما عقل نه، عقل میگه هر کاری میخوای کنی آخرشو ببین سر از بهشت در میاره سر از جهنم در میاره، بعد اقدام بکن. حتی هر علمی میخوای تحصیل کنی آخرشو ببین این علم آخرش از جهنم سر در میاره از بهشت، به نفعت هست یا به نفعت نیست، سود و زیان و نفع شما رو با دیده دوراندیش که اون آخر 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 رو میبینه، اول کار آخر کار رو میبینه و نشون میکنه. همت بلند، همت بلند یعنی اون دوراندیشی، اون آخر کار رو اول کار دیدن. قدر الرجل علی قدر همته، نه فرمودن قدر الرجل علی قدر علمه، ارزش هر کسی به اندازه علمشه، نه، ارزش هر کسی حتی ارزش علمش علی قدر همته، همتش چقدره، تا آخر دنیا رو در نظر گرفته ارزشش به اندازه همین کثافات دنیاست، مردار دنیا، جیفه از دنیا، جیفه اینم به اندازه همون جیفه، وقتی مرد جنازه چجور بوگند میگیره، خودش هم همین مده همینجور بوگند گرفته، این بیشتر از این نمیاد. اما اگر نه بعد از دنیا رو هم دید، عالم برزخ هم مشاهده کرد، اونم در نظر داره، باز ارزشش به اندازه عالم برزخه. اینایی که با دید باطنی نگاه میکنن و یه قید گویایی میکنن و مثلا چی میکنن و فلان و اینا، کرامتایی هم ازشون سر میزنه، اینا نهایتا دیگه دیده برزخیه، اینا باز شده ارزششون هم به همون اندازه. اما اون کسی که دیده قیامتیش باز شد و قیامت رو هدف قرار داد، از ابتدا آخر آخر وسط راه و نه برزخ و نه، اونایی که آخر راه و هدف قرار دادن ارزششون هم به اندازه آخر راه، که اگه وارد در بهشت قیامتی بشه چی میشه، از حالا همون مقدار میاد. گر در طلب گوهر کانی کامی، گر در پی جستجوی جانی جانی، من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چی که در جستن آنی آنی. این روایتی است از حضرت علی علیه السلام که ارزش هر کسی در نهج البلاغه است، قدر الرجل علی قدر همته، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.